همراهان گرامی و ارجمند، با اعلام ساعت 11 به وقت تهران دعوت میکنم همکاران بنده رو در برنامه زندگی هشتگ گفتگو همراهی بفرمایید.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی،
خیلی چیزای دیگه
اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چجوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
در باره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند نام و قلم، به نام خداوندی که برای ما نوشتن رو یک نعمت قرار داد و خواندن رو نعمتی فراتر. این برنامه هشتگ گفتگو رو با یک شعار جذاب میخوایم آغاز. توانا بود هر کی خوانا بود. راجع به نمایشگاه کتاب میخوایم صحبت کنیم. نمایشگاه کتاب مجازی برگزار شده و خوشبختانه خبرهای خیلی خوبی میرسه، البته اگه سایتش باز بشه. این برنامه هشتگ گفتگو رو تقدیم میکنیم. با افتخار تمام از پخش شبکه رادیوی گفتگو با شما همراه هستیم در یک شنبه دیگر، یک شنبه پنجم بهمن ماه سال 1399 خورشیدی. بریم ببینیم که اتاق فرمان چه چیزی برای ما در نظر گرفتن و رصد این خبر ما رو به کجا خواهد رساند. مقصد این سفر رادیویی به آگاهی رسیدن برای داشتن یک زندگی شاد همراه با آرامش و شناخت چالش های زیستبوم دوممون هستش. یه نامش هست فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی. دوست داریم، مایل هستیم، مانند هر برنامه‌ای که در روزهای یکشنبه با شما همراه هستیم، با شماره پیامی که 301035 و تلفن گویای 24 ساعته 278-610-35 و شماره 226-5228 با ما در تعامل و مشارکت باشید. و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا هم برنامه ما رو پوشش میده. شما میتونید از طریق این برنامه کاربردی برنامه‌های شبکه‌های رادیویی رو پیگیری کنید، از جمله برنامه هشتگ گفتگو و شماره تلفن 162 سازمان مربوط به روابط عمومی این سازمان بزرگ است که میتونید دیدگاه‌های خودتون رو پیرامون برنامه‌ها با همکارانمون در میون بذارید. ان شاءالله از نظراتتون قطعاً بهره برداری خواهیم کرد. با شما ایم با هشتگ گفتگو از شبکه رادیویی گفتگو.
به نام خدا. سلام. امسال برخلاف سالهای قبل که پیر و جوان، بزرگ و کوچک روونه نمایشگاه بین المللی کتاب می شدن، وجود کرونا باعث شده تا این روال تغییر کنه و نمایشگاه راه خودش رو به گوشی ها و رایانه های مردم باز کنه و مهمون خونه هاشون بشه. صدای سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رو میشنویم در خصوص نمایشگاه کتاب 99 که به صورت مجازی برگزار شده.
این میتونه چشمانداز نمایشگاه های کتاب مجازی باشه که ما شروع کننده بودیم، یعنی دوستان در تهران و ایران و جاهای دیگر هم علی‌الغالب این تجربه تعمیم پیدا میکنه.
برپایی نمایشگاه مجازی کتاب بهونه شد تا سراغی بگیریم از نقش فضای مجازی و رسانه‌ها در ارتقاء فرهنگ مطالعه کشور. برای این کار به سراغ برخی از کتابخونه‌ها و متخصصان حوزه کتاب رفتیم و از تجربیاتشون در این روزهای کرونایی با خبر شدیم.
در طی مدت از فضای مجازی در جهت انجام فعالیت‌های کتاب و کتابخونی استفاده کردیم. انصافاً استقبال خیلی خوبی هم به عمل اومد. حتی افرادی که قبلا اصلا اهل مطالعه، علاقه به کتاب و کتابخونی نداشتن، خوشبختانه با ایجاد این فضاهای مجازی جذب کتاب و کتابخونی شدن.
جام گرفت، پویش‌هایی برگزار شد. ما پویش‌های ما در کتاب هر خانه یک کتابخانه و پویش‌های مسابقات نقاشی من کرونا را شکست می‌دهم و سایر پویش‌هایی که برگزار شد خوشبختانه نتایج خوبی هم داشت.
البته در کنار اثرات مثبت فضای مجازی بر تشویق مردم به کتاب و کتابخونی، نباید فراموش کرد که به خاطر وجود جذابیت شبکه‌های مجازی برای کاربران از هر قشر و سنی با هدف‌های مختلف و در کنار اون وجود کاربران بی هدف در این شبکه‌ها، توجه به این شبکه‌ها و استفاده از اونها با اهداف مورد نظر در زمینه‌های گوناگون برای نهادها و سازمان‌ها ضروری به نظر می‌رسه.
دنیای ما دنیای صفر و یک هست.
دیجیتال
ما صفر و یک. هشتگ گفتگویی ها
دنیای مجازی.
شبکه‌های اجتماعی هشتگ گفتگویی ها
در چیز از صفر و یک و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش. هشتگ گفتگو
روزهای یک شنبه از رادیو گفتگو.
هشتگ گفتگو
خوب خوش آمدید به برنامه هشتگ گفتگو. با افتخار تمام در خدمتون هستیم. تبریک میگم به اهل کتاب. وقتی نمایشگاه کتاب برگزار میشه، اهل کتاب ذوق زدن، حالشون خوبه، بهانه برای گفتگو دارن. جلد کتابها، بوی کاغذها، مطالب، گفتمانهای فرهنگی. اما متاسفانه این روزا به واسطه بیماری کووید 19 همه چیز مجازی شده، از جمله برگزاری نمایشگاه کتاب. با این حال به نظر میرسه اخبار خیلی خوبی وجود داره پیرامون عرضه کتاب ها. به همین منظور از میهمانان گرانقدر صحبت دعوت کردیم راجع به موضوع فرهنگ مطالعه با محور فضای مجازی صحبت بکنن و ببینیم چه راهکارهایی میتونیم پیدا بکنیم که این گفتمانا رو مفید بکنیم. فرهنگ کتابخوانی، تالارهای مطالعه و مسائلی که پیرامون هست. اما میهمانان به ترتیب، چون خانم ها مقدم هستن، سرکار خانم دکتر فاطمه کبیری فر، دکترای مدیریت فرهنگی، پژوهشگر و مؤلف. خوش آمدید خانم.
متشکرم. عرض ادب و سلام خدمت شما و میهمانان و کلیه شنوندگان برنامه خوبتون دارم.
خواهنده باشید. ایده کتاب رو به شما هم تبریک عرض می‌کنم.
سپاسگزارم.
جناب آقای مهندس محمد قنبری عزیز، استاد محترم دانشگاه، مدرس، پژوهشگر، نویسنده و مؤلف و همچنین کارشناس فضای مجازی. محمد جان، ایده کتاب بر شما هم مبارک باشه.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب اسماعیلی، مهمانان عزیز و شنوندگان برنامه هشتگ گفتگو. امیدوارم دقایق خوبی رو براتون رقم بزنم
انشاءالله. و دیگر مهمان عزیز ما جناب آقای مهندس محمد صدوقی، مدیر عامل مؤسسه تاقچه. این عید بر شما هم مبارک باشه.
سلامت باشین. منم خیلی خوشحالم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و تبریک میگم نمایشگاه کتاب رو به همه کتابخوانان عزیز.
ان شاء الله. و کتابداران،
کتابخوانان.
حالا ببینید، آره ناشران، حالا میرسیم سر قضیه کتابخوانان. ببینیم تو این وسط گم شده کیست. جناب مهندس قنبری عزیز، گم شده این قصه چیست؟ صادقانه بریم سر قضیه. موقعی که خب نمایشگاه حضوری بود، ما میدیدیم که خودی تو این کریدورهاش قدم میزنن، لااقل نگاه میکنن، همدیگر رو میبینن، نفسشون به نفس هم میخوره. نه خودم کتاب بخره، رو دروسی گیر میکنه، دوتا کتاب میخره. و این الان تو فضای مجازی به اختیار با خود ماست که چقدر وقتمون رو بذاریم تو این دالانهای کتاب، کتابها رو آشنا بشیم، با ناشرها، نویسندهها انتخاب بکنیم. گم شده اصلی در این قضیه چیست که ما فرهنگ مطالعه با محور فضای مجازی به ما آسیبشو رسونده؟
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون، من یه تعبیری همیشه دارم، میگم ما چرا آب میخوریم آقای اسماعیلی و دوستان عزیز؟ به نظرتون علت آب خوردن ما چیه؟ شما بفرمایید چرا آب میخوریم؟
ببین اگه بخوام منطقی صحبت کنم میگم تشنه.
تشنگی
ولی اگه مود بخوام، مود نگاه بکنم، واسه که مود نگاه میکنم. اگه همه بخورم من میخورم، نخورم من تشنگی میکشم. ولی از مود
اگه تنها هم که باشید آب رو
قطعا.
چرا؟ چون نیاز داره.
دقیقاً
نیاز به کتاب. یعنی اصلا بحث کتابخوانی یک نیازه. بعضیا آب مینوشن به این خاطر که یک نیاز حیاتیه برای بقایشون در دنیا. افرادی هستن که واقعا علقه دارن، نیاز دارن. نمایشگاه کتاب هم خیلی، حالا ما بخوایم به تعبیر من، حالا این چند وقته توی مطبوعات و رسانه هم که گفتم، یک تنفس مصنوعی بود برای اهالی کتاب. یعنی اینکه این کتاب فقط با 20% تخفیف و یک ارسال رایگان اتفاق بیفته و ناشرین هم واقعا از اون حالت سکون خارج بشن، یه تکونی بخورن. به نظر من اون حلقه مفقوده نیازه، یعنی نیازشون به کتاب، مخصوصا حالا قدیمی ترها که جنس کاغذ رو، بوی کاغذ رو، ورق زدن رو خیلی ترجیح میدن به نوع کتاب مکتوب و کتاب‌های دیجیتالی و
همیشه یه تاریخ.
آره
این جدی میگم، تا همیشه هیچ چیزی اون رو نخواهد گرفت.
ولی خب نسلی داریم باهاشون زندگی میکنیم آقای اسماعیلی که اینها واقعا عادت کردن به این فضا، یعنی ای بوک خوانی که کتاب‌های الکترونیک، کتاب‌های صوتی، امروز اومده جای خودش رو در مخصوصا نسل زد ما، نسل دهه چهارمی که داریم از انقلاب می‌گذریم، اینها واقعا الان علقه پیدا کردن و خودشون یک شبکه اجتماعی بسیار گسترده اند. من جواب سوال ارزشمند شما رو در یک کلام خلاصه بکنم، این نیاز است. یعنی این نیاز است که خودش رو یه وقت در کتابخانه‌های دیجیتالی پیدا می‌کنه، یه وقت در کتابخانه‌های یا نمایشگاه‌های کتاب بین‌المللی که قبلا در اردیبهشت ماه تلیه‌اش در کشور نواخته می‌شد و خیلی ها می‌رفتن، حتی از شهرستان‌های مختلف، بعد نمایشگاه‌های استانی ایجاد شد و اینها خیلی حرکات زیبایی بود که الان درگیر این دوچار بیماری کرونا هستیم و یه مقداری فضا متفاوت شد.
پس شما نیاز است.
بله این نیاز است. یعنی اگر نیاز واقعا برای فردی که اهل کتابه تعریف بشه، این به هر نحوی که شده خودش رو، نیازش رو رفع میکنه.
بسیار خوب. خانم دکتر کبری، چقدر با دیدگاه جناب آقای مهندس قنبری همراه هستید یا شما گم شده در کسی دیگری، موضوع دیگری میبینید؟
انگیزه برای مطالعه کتاب میتونه درونی باشه، میتونه بیرونی باشه. اگر درونی باشه، اون بحث همون علاقمندی هست که خب حالا چگونگی شکل گیری این انگیزه خودش بحث مهمیه که در ادامه برنامه بهش میپردازیم. بعضی اوقات هم ممکنه انگیزه بیرونی باشه و این انگیزه بیرونی در برخی موارد که ما به سمت مدرک‌گرایی همچنان داریم حرکت میکنیم متاسفانه، میتونه کسب نمره، کسب مدرک، اینها باشه، این انگیزه های بیرونی، میتونه کسب جوایز در مسابقات باشه و غیره. ولی تو بخش انگیزه درونی موضوع مهمیه که حالا من فکر میکنم در ادامه برنامه کاملا جا داره که بهش بپردازیم.
دوست.
چگونه این انگیزه درونی رو ما ایجاد کنیم؟ در واقع اگر ما بخوایم رو فرهنگ مطالعه کار بکنیم، باید از درون افراد رو علاقمند بکنیم و این چالش و لذت مطالعه رو در اونها ایجاد بکنیم، چون چیزی که اصلا به جبر نمیشه ایجاد کرد و میگم در ادامه برنامه چرایی این مسئله رو ما بیشتر بازخواهیم کرد.
حتما از شما خواهم پرسید و جناب صدوقی همین سوال از حضرت عالی میپرسم. فضای مجازی ویژگی داره، فرد وقتی واردش میشه در واقع آب که از سرگذشت شیک و جبشه یک دریا همینه، یعنی اون در واقع انگیزه و زندگی کردن با هم دیگه توأم میشن. اما در فضای واقعی درست میفرمایید خانم دکتر، باید انتخاب کنی، باید انگیزه داشته باشی، جستجو کنی و کتاب مورد نظر تو، ولی تو اونجا کتاب جلوی چشم میاد، یعنی اینقدر ویترین وسیعه که شما غرق میشوی. از حضرت عالی میپرسن گم شده اصلی این قضیه چیست، ما چگونه میتوانیم با استفاده از فضای مجازی این شعف زدگی و فضای فرهنگی رو ایجاد کنیم؟
به من در راستای صحبتایی که گفته شد یه نکته ای رو بگم. ببین همونطوری که شاید حالا مثلا من یه کودکی رو بخوام مثال بزنم که میاد استفاده میکنه، مثلا میشه کارتونی رو میبینه، فیلمی رو میبینه و بعد کم کم جذبش میشه و این نیاز توش ایجاد میشه، حالا اکثر خونه هایی که بچه دارن این رو حس میکنن. چرا این اتفاق میفته؟ چون محتوا خوب است. به این بچه در لحظه اول اصلا نگاهی نداره به این که فیلم چیه، مثلا سریال چیه اینا، ولی وقتی که محتوای خوب رو میبینه این نیاز توش تقویت میشه. من به نظرم اون گم شده نیازه به کتابخوانی با معرفی و با محتوای خوب ایجاد میشه. یعنی اگر ما کتابهای خوب داشته باشیم و این کتابهای خوب معرفی بشن، که حالا یه فرایندی داره که چرا ما کتابهای خوب آیا داریم نداریم، چقدر ما داریم نویسنده خوب تربیت میکنیم، چقدر نویسنده های خوب دارن در کشور ما رشد پیدا میکنن.
که البته من مطمئنم قطعا کتاب خوب داریم،
قطعا
نویسنده خوب داریم، کتاب خوب داریم، کتابخانه خوب نداریم.
من به نظرم چون شاید خوب معرفی نشه، ما تجربه هایی رو داشتیم در این فواصل این چند سالی که کار کردیم، مثلا برنامه های تلویزیونی که تبلیغ یک کتابی رو میکنن، یهو توی سال این کتابو جزو کتابای پرفروش اون سال میشن. شاید مثلا یه بازی کوتاهی ما مسابقه کتابخوانی داشتیم. میخوام بگم شاید یکی از اون مسائل اصلی که بگیم گم شده هست اون معرفی درست و جذاب فضای کتاب هست. حالا من یه پرانتزی رم چون سوالتون یک جواب دیگه هم به نظر من داشت، این که گمشده اصلی شاید نمایشگاه های کتاب از ابتدا تا الان و حتی در این فضای مجازی کتاب فروشی ها هستن. یعنی ما یک چیزی رو تعریف کردیم به اسم نمایشگاه کتاب، قاعدتا باید اونجا کتاب ها به معرض دید گذاشته بشن و مردم اینها رو ببینن، اما ما بیشتر یک فروشگاه بزرگ کتاب داریم و کتاب فروشی هایی که از این طریق ارتزاق میکنن در طول سال از این چرخه کتاب یهو اتصال کوتاه میخوره و حذف میشه. من به نظرم کتاب فروشی ها رو امسال که کتاب مجازی شد میشد یه جوری درگیر کرد، یعنی یه بخشی مردم خریدشون رو از طریق کتاب فروشی
در داخل شهر انجام میدادن. این اتفاقی که منو یاد طنز انداخت، همیشه نمایشگاه کتاب پیدا میشد، پیدا کردن کتاب فروشی واقعا گم میکردیم ما. به اونم طعنه میزنه تو این قضیه. همیشه خودم گم میکردم، کافی بود یه انتشارات اسمشو میدیدم ولی پیداش نمیکردم. الانم که دیگه شکر خدا مجازی شده دیگه، گم شدن که اصلا طبیعیه. جان مهندس خانبری عزیز بزرگوار، قیمت کتاب خیلی گرونه.
بله.
شاید میام گرونه، نه اینکه واقعا بگم، ارزش پول ما اومده در قبال چاپ کتاب توی موضوع. این موضوع خودش یکی از معضلاتی هستش که اساس سبد هزینه خانوار داره به خودی خود کم میکنه. آیا ما میتوانیم از فرصت نمایشگاه های مجازی استفاده بکنیم و هزینه مطالعه کردن و کتاب خوان شدن رو کم بکنیم؟
بله اتفاقا. حالا نمایشگاه های اسماعیلی یکی از راهکارهاست و موقت مسکنه. نمایشگاه تنفس مصنوعیه برای ناشر، برای نمیدونم تاجر کاغذ، برای کسی که انبارش پر کتاب میاد با یه تخفیفی. من میخوام یه راهکار عمیق‌تری رو پیشنهاد بدم. الان به حمدالله فضای خوبی رو ایجاد کردن این کتابخانه های عمومی، خیلی از کتاب ها رو دریافت میکنن، در قفسه هاشون میگذارن و خیلی هم اخیراً که من نگاه میکنم اینها متنوع شده فعالیت هاشون. یعنی من اگر میخوام الان با نویسنده کتابم ارتباط بگیرم که خیلی هم دوستش دارم، میخوام ببینم این چی تو ذهنش میگذره که این کتاب رو مینویسه، باید برم پیج شبکه اجتماعیش رو پیدا بکنم، صفحهش رو در فضای مجازی، بعد اگر جواب بده، اگر فرصت بکنه. اما خب خیلی از این کتابخانه های عمومی من میبینم که نشست میگذارن به صورت هفتگی با نویسنده ها.
درسته.
جلسات نقد میذارن، شاهنامه خانی میذارن، حافظ خانی میذارن، مولوی خانی، خیلی جلسات خوب آموزش نویسندگی و اینها. این مکمل نمایشگاه کتابه،
یعنی تعامل با نخبگان فرهنگی.
بله بله. این اتفاقا توی سوال شما چیزی که کاملا آشکارم بود بحث هزینه است.
بله.
وقتی که من عضو یک کتابخونه عمومی محلم میشم که با فاصله 5 دقیقه 10 دقیقه قدم میزنم میرم اونجا تو تالار مثلا مطالعهش میشینم با سکوت کامل، یه جمعی هم اتفاقا هستن کتابخون رفته رفته که ما میریم برمیگردیم با هم آشنا میشیم، جلسات نقد شرکت میکنیم، آموزش نویسندگی، این خود به خود الغره رو ایجاد میکنه. چه جوری من میرم مثلا توی فروشگاه عمومی محلم یه بوکس آب معدنی مثلا برای نیاز خانوادم میگیرم تهیه میکنن. این نیازه که من عرض کردم در همون بخش ابتدای عرایزم همین بود. همین نیاز منجر به این میشه که وقتی من میرم فرهنگ مطالعه رو میخوام توی خانواده خودم هم جا بندازم، توی کمد اسباب بازی های بچم سعی میکنم یک قفسه کتاب هم داشته باشم. به الحمدلله الان فضا جوری هستش که ما از سنین نوپا طبق همین پیش میشه گفت نقشه راهی که اخیراً کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایجاد کردند و این رو که یک پشتوانه علمی قوی هم داره، از نوپا و نمیدونم نونهال و نوگام و اینها کتابهایی داره براشون ایجاد میشه که میتونن توی این برهه استفاده بکنن سنین مختلفشون. پس من در کنار نمایشگاه به عنوان یک کار موقت و مسکن کتابخانه های عمومی محلات رو پیشنهاد میدم. من میخوام با اجازهتون یه کوچولو برم جلوتر و بگم ما تو خونه هامون هم الان باید کتابخونه عمومی رو داشته باشیم. حتی فامیل با هم دیگه این کتابا رو قرض بدیم، فرهنگ بشه دیگه. من اتفاقا این کارو توی خونه خودمون انجام دادم، یعنی برای ایام عیدی که قبلا رفت آمدی بود قبل از این کرونا، گفتم کتاب های خوبی که خونده شده رو اینجا بگذاریم، حداقل فامیل که میان میرن به عنوان عیدی.
من همیشه واقعا شجاعت تحسین کردم محمد، میدونی چرا؟ چون کسی کتابو بگیری دیگه بر نمیگردونه. واقعیت قصه اینجا
باور کنید آقای اسماعیلی، با هر دستی که دادیم بیشتر از اون چیزی که دادیم گرفتیم. یعنی واقعا طرف لذت حلاوت کتابی رو که من بهش دادم وقتی که زیر زبونش رفت، گفت ببین من همین کتابو خوندم خیلی باهاش حال کردم، اینو بگیر بخون خوراکت.
خیلی خوبه، خیلی خیلی عالی. سکا خانم دکتر کبیری بود، داری لبخند میزنی تو این قضیه. بس کتابه، کتابخانی، فرهنگ. و واقعیت اینجاست که ما هنوز از گذشته واقعی کتاب و نمایش کتاب آسیب‌هایی داریم که رفعش نکردیم، یهو افتادیم توی باتلاق کووید.
بله.
الان موضوع دوچندان دشوار شده. ما چه کار باید بکنیم؟ از این محدودیتی که ایجاد شده، از این سد یه فرصت خوب بسازیم.
دقیقا همین میخوام بگم که تو دل این محدودیت فرصت خیلی زیاد هست. یعنی به خصوص برای شهرستانیا که واقعا حضور در نمایشگاه برشون خیلی سخت بود، الان به راحتی میتونن تو نمایشگاه مجازی شرکت بکنن. همونطور که فرمودن آقای مهندس، زائقه بچه‌های جدید اصلا کلا به سمت مجازی رو میره. اون مسئله‌ای که شما مطرح کردید، بحث هزینه رو مطرح کردید، واقعا ایبوک ها، کتاب های صوتی قیمتاش معقوله که من با توجه به اینکه کتاب یه مقدار گران هست و اوضاع اقتصادی خانواده ها هم خیلی جالب نیست، اما با اینکه این انگیزه باعث نخواندن کتاب میشه اصلا موافق نیستم. اون چه که مهم هست این هست که ارزش اجتماعی اومده تغییر کرده. یعنی جایگاه ارزشی پیدا نکرده مطالعه. شما کافیه مقایسه کنید میزان هزینه‌ای که خانواده ها برای لوازم آرایش دارن در مقایسه با میزان هزینه‌ای که برای مطالعه دارن، و در سبد خانواده این دوتا رو با هم مقایسه کنید، به عمق بحران میتونید پی ببرید. یعنی اینها همه بهانه است برای نخواندن. من میخوام بگم الان بسیار شرایط برای خوندن بهتره. شما تو گوشیتون میتونید در طول راه کتاب گوش بدید، در طول مسیر پی دی اف دارید میتونید بخونید. یعنی همه نوع فرمت الان کتاب در اختیار همه هست. در گذشته کی ما چنین چیزی داشتیم؟ فقط محدود به کتاب کاغذی بودیم، گرچه ما خیلی اون کتاب کاغذی رو دوست داریم و دوست داشتیم و کلی از خاطرات زیبای زندگی ما با اون کتاب‌های کاغذی هست و بود، ولی الان واقعا فرصت بیشتر شده. اگر نمیخونیم کتاب، مشکل جای دیگری است. همه اینها بهانه است که ما باید اون مشکل رو از ریشه حل کنیم.
خب بسیار خوب، شما موضوعی به من در روی احاله دادی که میخوام ازش استفاده کنم در دل برنامه و عنوانش هست هشتگ کلیک. بشنویم.
درود به همه شنوندگان خوب برنامه هشتگ گفتگو. عرض ادب و احترام خدمت کارشناسای محترم آقای اسماعیلی بزرگوار و همه شنوندگانی که به ویژه اهل کتاب و کتابخانی هستن.
خانم هستم، رو بفرمایید که اخبار جدید چیست در این حوزه؟
فکر میکنم که اولین خبر برای شنوندگانمون جالب باشه که از سرعت اینترنت در کشور بدونیم که طبق آخرین گزارشی که مربوط به یه ماه گذشته است ارائه شده،
یعنی خبری یه ماه قبل گذشته شده الان بهمون رسیده، نشاننده سرعت واقعی اینترنت در ایرانه.
قیاس سرعت اینترنت در یک ماه گذشته مال کشورمون در مقایسه با کل جهانه که آخرین آماریه که ارائه شده جهانیه. گفته شده که رشد یک پله‌ای اینترنت ثابت داشتیم، اما سقوط چهار پله‌ای اینترنت موبایل در ایران در مقیاس جهانی. سرعت دانلودمون 18.33 و آپلودمون 11.13 مگابیت بر ثانیه است که به رتبه 136 رسیدیم در مقایسه با جهان، ولی اینترنت موبایلمون سرعت دانلودش از 25.64 مگابیت بر ثانیه پس رفت کرده، 4 پله عقب‌تر رفته، شده 25.30 مگابیت بر ثانیه، که البته خوبه بدونیم که سرعت جهانیش 52.31 مگابیت بر ثانیه.
خانم حسن پور، ته این قصه وقتی ضرب و جب و تقسیم بر روز سه شنبهش میکنم و روز یک شنبه خودمون میکنم، اینی که خیلی عقبه از قصه.
بله، سرعت اینترنت هم متاسفانه عقبه. اما از گزارش شورای عالی انقلاب فرهنگی بگم که سرانه مطالعات ایرانیان رو 5 دقیقه در شبانه روز اعلام کردن. مطالعه غیر درسی مردم ایران هم که فقط 58% از مردم مطالعه غیر درسی رو دارن، گفته شده که میانگینش 7 ساعت در ماهه که اونم بیشتر از 5 ساعتش برمیگرده به خواندن قرآن و ادعیه. اما هر چقدر هم از اخبار فناوری بخوایم بگیم، در این شرایط کرونایی نمیشه اخبار مربوط به کرونا را حذف بکنیم.
بله.
از اخبار کرونایی هم براتون بگم که ربات انسان نمایی تولید شده که کیفیت نگارش کودکان رو افزایش میده. این ربات انسان نما میتونه دروس رو مرحله به مرحله به کودکان 8 سال آموزش بده و نوشتارشون رو تقویت کنه. خیلی جالبه که با تغییر شیوه نگارش برای حروف و کلمات کودکان رو کمک میکنه که تقویت بشن توی نوشتار.
من یاد معلم خط و خوشنویسی دوران ابتدایی، این انسان ربات نما بود، هر چی می نوشتم آقا رو تنبیه میکرد. این باور کن من تمام تلاشمو میکردم خط خوش خط بنویسم، بعد همیشه بهم نمره تک میداد. دیروز ناامید شدم، همینجوری خشن قروبق نوشتم، باور کن نمره بیشتر بهم داد. بعد اونجا فهمیدم که یه قصه سری چیزای دیگه هم هستش، یعنی انسان
رو تکرار و تمرین.
بله بله.
و یه خبر جالب دیگه فناوری هم اینه که طرح پاسپورت واکسن دیجیتال که در موبایل ذخیره میشه با همکاری شرکت‌های بزرگ فناوری مثل مایکروسافت و مایکروسافت با سازمان‌های بهداشتی همکاری می‌کنن تا بتونن که وضعیت رو به وضعیت نرمال در بیارن، که با طرح پاسپورت واکسن دیجیتاله که خیلی صدا کرده و توی اخبار فناوری.
من اطلاعی ندارم. حالا ایمان خبری میدون واکسن دیجیتال چی هستش؟ ما
چی هست که بتونن تمام کسایی که تو هر بیمارستانی خوب. یا هر مرکز درمانی واکسن دریافت کردن، این سیو میشه توی گوشیشون و برای مسافرت‌ها، برای ورود به هر مجلسی که لازمه واکسن زده وارد بشن،
پرونده پزشکیشون
مستندسازی دیجیتالی میشه.
آها خب این موضوع خوبیه، پرونده سازی پزشکی که شما هر جا دفترچه بیمه نداری هم بتونی ارائه بکنی. من چنین چیزی استفاده کردم. خبر دیگری داریم خانم حذرپور بزرگوار؟
نه وقت میسپارم به شما،
سپاسگزارم. مثل همیشه بهترین خبرها رو داشتید، ما هم سعی میکنیم یه نگاه تقریبا نیشترگونه بهش داشته باشیم، تخنده‌ای داشته باشیم، ولی واقعیت اینجاست که همیشه استقبال میکنیم از اخبار خوب، انشاءالله که در کشورمون چنین چیزی رخ بده. بریم اتاق فرمان برگردیم، برنامه هشتگ گفتگو رو با موضوع امروز ما که اصلا موضوع نمایشگاه کتاب و فرهنگ مجازی و مطالعه مجازی بیشتر ادامه خواهیم داد. ممنون فرهاد عزیز، آبیور نازنی، صدابردار محترم استدیو ما. ما برگشتیم به داخل استدیو. جناب مهندس قنبری، شما در بخش پیشین اشاره فرمودید که کتابخانه های محلی در واقع الگوی خوبی هستن که زنده نگهشون داریم. متاسفانه کتابخانه دارن تعطیل میشن. در سه سالهای اخیر تعداد کتابخانه‌های عمومیمون به شدت متاسفانه کاهش پیدا کردن، چون بودجه عمومی کشور، چون نهاد کتابخانه عمومی کشور پول نداره که اینها رو نگه داره. متاسفانه خود من شاهد بودم که یک کتابخانه کتاب‌های قدیمیشو تو کارتون گذاشته بود، میگفت ببرید یا خمیرش بکنید، و واقعا خیلی دردناک بود برای ما. آورده بودن هدیه هم بهشون بدن، میگفت ما نمیتونیم اینا رو نگه داریم تو این قضیه. خب ببینید چه اتفاقی میفته. اما فضای مجازی شاید بتواند کمک بکنه، نسخه های الکترونیک ساختن. آقای صدیقی، من با این بار با شما شروع میکنم، بعد برمیگردم چون مقفول نمونیم. از دیدگاه حضرت عالی واقعا چه کار میتوانیم بکنیم از این فرصت برگزاری مجازی نمایشگاه کتاب برای گسترش فرهنگ مطالعه، ایجاد تریبون های گفتگوی آزاد، اتاق های مکالمه ما بین سخنوران، اندیشمندان و کسانی که اهل مطالعه هستند؟
ببینید، فضای مجازی واقعا امکانات خوبی رو در اختیار ما قرار میده. یعنی الان اتفاقی که حالا به تجربه بر ما ثابت شده با کتاب‌های صوتی و کتاب‌های الکترونیکی، هر چقدر که ما بتونیم اون شاخه‌های ارتباطی بین کتاب و مردم رو گسترده‌تر کنیم، اون کانال‌های عرضه، کانال‌های فروش رو گسترده‌تر بکنیم. وقتی که همونطوری که سرکار خانم فرمودن، ما مثلا شاید قبلا خیلی سخت بود یه کتابی رو ما بخوایم توی تاکسی، اتوبوس مثلا همراه خودمون ببریم یا از زمانهای مردمون بخوایم استفاده بکنیم، اما الان با بودن کتاب‌های صوتی و کتاب‌های الکترونیکی این اتفاق خیلی خوب داره میفته. من یکی دو تا آمار خیلی جزئی بخوام به شما بدم. مثلا در فصل گذشته در فقط نرم افزار ما، که حالا مشابه نرم افزار ما با این حجم از مخاطب تقریبا دو سه تا دیگه نرم افزار وجود داره، حدود 2 میلیون ساعت مطالعه صورت گرفته. این خیلی، 2 میلیون ساعت مطالعه روی فقط یک نرم افزاری که داره به شکل قانونی کتاب عرضه میکنه. خب متاسفانه در کشور ما خیلی این اتفاق به این معنا که کتاب‌های غیرقانونی عرضه نشن یا کپی رایت خیلی جدی گرفته بشه وجود نداره. مطمئنا خیلی ها به صورت غیر قانونی دارن این مطالعه رو انجام میدن، ولی خب بالاخره مطالعه است. یعنی من میخوام بگم یک اتفاق خیلی خوبی، خصوصا کتاب‌های صوتی الان بسیار رو به رشد بوده و مردم خیلی دارن استفاده میکنن. این جالبم هست بدونید، مثلا بعضی از کتاب‌ها از کتاب‌های قدیمیه، یعنی شاید به نظر بیاد که اینا دیگه مثلا فروششو کرده، فروشش مثلا تمام، ولی وقتی که نسخه الکترونیکش میاد، نسخه صوتیش میاد، انگار یه سری مخاطب جدید اضافه میشه، بازارسازی میشه. این اتفاق چیزی است که تو فضای مجازی خیلی خوب میتونه اتفاق بیفته. حالا ارتباط مستقیم با مخاطب رو شما در نظر بگیرید. کتاب که آماده میشه و میاد تو فضای مجازی، در لحظه کاربر میتونه بیاد نظرش رو زیرش بنویسه. یعنی این بازخورد سریع و مستقیم به نویسنده، به ناشر، اما خیلی از ناشرها از همین فضای مجازی زائقه سنجی میکنن و کتاب تولید میکنن. میخوام بگم فضای مجازی خب یه اتفاق